بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برای شادی روح مطهر آقا امیر المؤمنین علیه السلام خداوند از زیارت با معرفت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه انشاءالله و این مجلس را تحت عنایت خاصیون حضرت قرار بدهد صلواتی ختم کنیم
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و جل فرجه خب صحبت در فضائل مولا علیه السلام که امکان نداره که انسان اون فضائل رو بفهمد و به عمق آن برسد و لذا ما از فرمایشات که خودشون را توصیف فرموده اند اگر سه عمق همین فرمایشات هم برای ما قابل درک نیست یعنی چی؟ به مقدار فهممان به مقدار اینکه این کلمات جنساً نور هستند حتی خود اون الفاظ را هم که معنا نفهمیم اثر خاص خودش رو دارد از این باب حالا ما تبرکن در جلسه به مناسبت چند کلامی از اون حضرت استفاده می کنیم حضرت می فرماید که معرفتی بین نورانیه معرفت الله عز و جل معرفت الله عز و جل معرفتی بین نورانیه این چه مطلبی صدایی ها این هر کس مقام نورانیت مرا معرفت پیدا کرد الله عز و جل رو معرفت پیدا کرد هر کس اگر الله عز و جل را معرفت پیدا کند تازه مقام نورانیت من رو میخواد بفهمد یعنی چی و این یک مطلب بسیار دقیقی است که اهل معرفت وقتی به مراتبی از شمالات میرسند و در شناخت به ولایت یک آثاری احساس میکنند اینجاست که اگر تحت تربیت استاد حاضر قرار نگیرند شاید به این گونه شبه ها گرفتار بشوند و شیطان از این سوء استفاده ها بکند و طوری که حضرت در جای دیگر می فرماید انا عبدالله عز و جل و خلیفته علی عبادهی و لا تجعلونا اربابا و قولو فی فضلنا ما شئتو فإنكم لا تبلغون کنها ما فینا ولا نهایته. ما عبدالله هستیم، اصلا بالاترین صفت ما، عالیترین صفت ما، قویترین صفت ما، اصل صفت واقعی ما که همه صفات از او ظهور و بروز میکنه، این عبدالله بودن ماست و اثر اون هست که خدا ما را خلیفه قرار داد. پس اونگاه ما را رب توهم نکنید. بعد هر چی که دلتون میخواد، ذهنتون میاد، در عالم هر شگفتی، هر چیزی که محال هستن برای شما، هر چی که برای ما بگویید، در قدرت ما بگویید، تازه نرسیدید به اون حقیقتی شما داریم. البته بحث ولایت بزرگان بحث مفصلی دارن، بنده با یک مثال کوچک بحث رو. خب ما یک آینه رو میبینیم که خورشید درش افتاده، کسی جرأت نداره به اون آینه نگاه کند، نخورده ادامه بده چشمش تجزیه میشه، چشمش داغ میکنه، چشمش آسیب جدی میبینه، توان نداره که این آینه رو نگاه کند. خب اما آیا این خورشید در همون توی این شیشه است، یا این با یه نگاه همون خورشیده؟ درخت نیست که، دیوار نیست که، همون خورشیده تو آسمان. و این آینه قابلیت دارش از اون ور عالم این خورشید رو اینجا داره منعکس میکنه و هیچ چیزی در این اتاق مثل این آینه جایگاه ندارد، هیچی الا همین آینه. اما آیا واقعا این آینه خود خورشیده، ذات خورشیده، یا ذات خورشید کجا، این آینه کجا؟ آینه نسبت به موجودات دیگر فوق‌العاده است، فوق‌العاده. فرش به اینجوران قیمتی 10 میلیون تومان، آینه یک کوچولویی که مثلا 1000 تومانی، حساب نمیاد. کوه به اون چی، اون یکی به اون عظمت. اما این آینه کوچولو تو دست، قابلیتی که ارتباط با اون دارد، اون یه چیز دیگری است. نسبت به غیر آینه این فوق‌العاده است، منحصرا این هست. اما نسبت به ذات خود خورشید، این یکی دیگر از بحث هایی که در این شب مناسب است بحث بشود، مربوط به برکات این ایام و لیالی هست، که این ایام و لیالی در جای خودشون بحث شده. حالا برای اینکه از بحث اصلی هم خیلی فاصله نیفتیم و نوعی ربط دارد به بهره‌مندی از این ایام و لیالی، موضوع فقر ذاتی که رسیده به اینجا بحثمون، انشاءالله عزیزان به اونجا عنایت دارن، مراجعه می فرمایند. فقط همینقدر عرض بکنیم که ایام رجب و شعبان و رمضان، یکی از اعمالش که خیلی مهمه همون روزه هست. روزه آنطوری که استفاده می شود از فرمایشات بزرگان، به خصوص از روایات، انسان در روز باشد است، نه اینکه پرهیز از خوردن و اینها نوشیدن، خودش در روزه باشد. یعنی این سه ماه یک حالتی است که انسان در شرایط عادی یک حالت رها داشت که حرام هم نمی‌کرده ها، ولی بالاخره آزاد بود، هر چی دلش می‌خواد نگاه کنه، بشنوه، بگوید، همش مباح بخورد. خب آزاد بود، رها بود. خب خوشش می‌اومد از یک گمزشکی مثلا می‌جهد تماشا می‌کنه درختی، چیزی، ساختمان مدل جدیدی، ماشین چی هست، با کسی رفیقی صحبت گرم شده، یک ساعت دور هم میشینن صحبت میکنن، الی آخر دیگه آزاد راحت. این سه ماه رو تصمیم میگیرد به فضل الهی در یک نکته متمرکز باشد، اون همان تمرکز در توسعات توحیدی و آخرتی، توسعات توحیدی و آخرتی، و این توسعات با انس با کلمات معصوم علیه السلام و قرآن هیچ جای دیگه، هیچ چیز دیگه وجود ندارد. فلذا دائما با ادعیه و روایات و تفکر در حقایق، در حقیقت وجودی خود، در نعمت‌های الهی و در آخرت نسبت آمادگی‌های خود برای اون. پس چی بقیه زندگی می‌ماند؟ در حد تکلیف وظیفه، در حد وظیفه. اینطور نیست از زندگی باز می‌ماند، نه، الان احساس می‌کند من مثلا علشی دارم، مثلا این چیزی خوش آمد تماشا میکنم، حرام همچه نیست، رهایی نیست دیگه، الان حواست تو خودشه، تو ذهن خیالش چیزی میگذرد، همینطور فورا توسط من در حال روزم این ایام فکر خیالش رو کنترل میکند، جهت میده به سمت آخرت، به یاد مرگ، به آخرت، به وضع اوضاع مسائل توحیدیش، هی تا فرصت میکنه رو میره با روایات، آیات شروع میکند با اونها اونس گرفتن، یک صحبتی میکند همینطور، قبلا رها بود، هر صورت الان نه دیگه، زم و زوره، میگه این کلمه را وظیفه هست، بله، وظیفه نیست، خب ساکت باش، خب جایی میخواد بره، خب وظیفه هست برم، بله، خب برم، شاید ممکنه در یه شرایطی قرار بگیره کسی نیم ساعت بگو بخند کند اصلا، اما توسط دارد روی این وظیفه داره این کار رو میکند. شاید با یک رفیقی یه زا حرف جرم اومده، یه ساعت رو صحبت میکنند، اون لحظه همطور حوض شده شد جرم، همدیگه حرفاشون به همدیگه خیلی جرم، اینجا داره به اصطلاح بگو بخنده میکنه ها، اما توجه داره دادن این وظیفه من، مثلا به این ارهام من، به این کودش، به این فلان نیاز داره، به این بگو بخنده من الان دارم اون وظیفه عمل میکنم، خیلی هم عبادت شد دیگه، این توجه، این تمام اون توجه رو دارد به اون وظیفه و این علایه ها. ما نمیگیم که مثل معصوم علیه السلام که اصلا که نمیشه بحثشو کرد، تمام ساعات و آنا و همه اینها رو خواهیم داشت، اما تا میتونیم در این سمت قرار بگیریم خودش برکاتی دارد که برکات فوق العاده، و لذا بزرگان میفرمایند که ما در ماه مبارک قبرستان را که بتونیم هر روز بکنیم، این خیلی برکات دارد، هر روز یه مقداری اونجا. خب دعاهایی که هست، شاید یک نفر بگه آقا این همه دعا، مثلا این همه دعای طولانی، به این تعداد دعاها خب ما اون عمده همون توجهیست که با اون تدبر استفاده میکنی و خب مطلب بعدی ادامه بحث هست که انشاءالله خدا توفیق بدهد که از برکات این ایام لیالی بتونیم با آن فقر که نوع سوم بود فقر ذاتی انشاءالله تعالی بتونیم اون مقداری که استعداد داریم خدا توفیق بدهد انشاءالله بهرمند باشیم. خب پس ادامه بحث در موضوع فقر، فقر ذاتی. خب خیلی واضح هست، منتها به خاطر غفلت و توسعاتی که ما به پیرامون خود پیدا می کنیم اون نمی گذارد این توسع به این فقر ذاتی پیدا بکنیم. این چه خیلی بدیهی هست در عالم واقع، خیلی بدیهی هست، نه این چه حقیره برای حقیر گناهکار بدیهی باشد. ما هم درد دل می کنیم، ما هم هر سه می کوشیم که یک لحظه هم بفهمیم که واقعا این یعنی چی، که آیات و روایات اینها به اون تأکید دارند و اونی که حضرت می فرماید با اون عظمت مقامش پیامبر خدا می فرماید فخر منه. این چه چیز هست که آدم تو این عمری بیاد و اون یک نمی از اون نسشه یعنی چی؟ از باب درد دل هست اینها. خب یکی از اینها که عرض شد تفکر در واقعیت ها هست. ما در واقعیت های خود هر سه فرو میریم ببینیم سراسر شدم نیاز و بلکه حقیقت نیاز، نه اینکه یک نیازمند، خود نیاز. خب بس تا اینجا رسید که ما در این توجه احساس کنیم که نه اینکه نیازمندم بلکه خود نیازم. مثلا عرض کردیم دیگه، خب یک وقت مثلا یک کاسه ای سرد میشه، میگیم کاسه سرد است. خب یه وقت یخ رو میگیم سرد است. خب یخ خود سرد دیگه، یخ مثل کاسه نیست که این کاسه و سردی باشد، خود همون سرده. با خود این سرد تازه شربت رو سردش میکنیم و یه همچون چیزیه. نیست که من هستم، یه منی هست مستقلن قائم به ذات خودم، بعد یه نیازمندم هستم به چیزهایی. این طور نیست که خود نیاز هستم، هستم خود نیاز، چیز از من دیگه باقی نمیموند، چیز از من باقی نمیموند. یه کسی بگه که چرا آقا مثلا من خودم یک آدم مثلا چند میلیارد، چند ده ها میلیاردیم، اون وقت هیچم نیاز ندارم، هر وقت اراده کنم هر غذایی بخوام بخورم، هر غذا، هر نوشیدنی، هر کجا بخوام برم. آی بیچاره، چه دقتی در خودم بکنم. میگه هر غذا بخوام میتونم بخورم، هر کجا. آخه همون یکی از اینها رو، همش مال خودت، یه لقمه از اون، یه لقمه از اون تا دهنت باز نشه چطور میخوای بخوری؟ یه عصبی از این آوارهات اونجا فلز بشه، یه نفر میخواد با دو تا دست بکشه بالا پایین بکنه تا لقمه تو دهنت بذاری، چجور میخوای بگی بخوری الان؟ همون کبابی که میخوری میگه من دیگه بی نیازم، چشم کنم بقیهش میریزم آشغالی. آخه این کباب رو تو اگر این گوسفندی نبود، این بارون، این جیا، این فین حرفا نبود، تو اصلا میشناختی که اصلا شبا بیانی ستاره بخواد بخوری؟ تو اگه چشم نداشتی، دست نداشتی، اصلا میدیدی که شبا بیانی، اصلا حس بویای نداشتی، چشم نداشتی، اصلا میفهمدی که شبا بیانی ستاره که پوزش بدی؟ اون وقت تو حرفت درسته که قائم به خودت باشی، قائم به ذات خودت به خودت باشید، تماما خودت به خودت باشی. اون وقت بله، تو پیدا بکن حالا امپراتوری فلان از میلیاردم چیز، یه خزانه در اختیارشه، خزانه حکومت، خزانه حکومت، هر چی اراده کنه. این فرعون نمرود یادم رفته، بزرگواران عزیزان چون پیامبر وقتش میگه خب خدای تو چه میکنه؟ میگه خدای من زنده میکند، میمیراند، دستور میده از زندانی ها دو نفر میارند، یکیشو میگه بکش، یکی میگه آزاد برو. میگه منم این کار رو میکنم دیگه، منم کار خدایی میکنم. حالا پیامبر بزرگوار یه چیزی میگه کار با ندارم، ما تو این کلمه فرعون ملعون داریم عرض میکنیم. آی بدبخت، تو اگر اکسیژن هوا رو استشمام نکشی، تنفس نکنی، تا اصلا پنده که میتونی سرپا وایستی تا دستور بدی؟ همون هوا که حساب نمیاد به نظر ما، پنده که تنفسش نکنید، اصلا وجود داری تو تا بگی چی من تو نیشه، من تو نمشرده. اصلا تو اگه این ضربان قلبت یه ذره این ورم ور باشه، یک رجش بگیری، تو اصلا وجود داری. یه بند خدای بود، آدم بد نبود، ولی خیلی یه غرور خودخواهی هم داشت دیگه، خدا رحمتش کنه. خب برای خودش قدرتی بود، کسی بود، پوزی داشت، خب لباس های تره تمیز، همون طبق پوز عادی خودش تو وسط کوچه استقلبی میکند، وسط کوچه، وسط کوچه دراز میکشه میفتم اینجوری رو خاکش ها نظر. بابا تو شو پوزشو میدادید، تو چه میگفتیم من چون خب چرا افتاد اینجا رو خاک، جلی لباس های فاخره چی 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 شد؟ اون وقتی بود چه قائم به خودت بودید، چه قائم به خودت باشی، بله پوزشو بده. آخه تو چه باید دوتا رج بجیره وسط برخلاف میلت با اون شخصیت های کاذب خیالیت افتادی اونجا هیچ کاری نمیتونی بکنی؟ تو چی داری میگه حالا من مثلا چنینم؟ اگه قائم به خودی، حالا شما پیدا بکند، من پیدا بکنم، از موی سر، پوست سرم گرفته تا ناخن پام، از درون برون تمام متعلقاتم، تمام حالاتم، کدوم از اینها قائم به من، قائم به ذات خود من هست، قائم به خودشه؟ تو پیدا بکنم، تو پیدا بکنم، بعد بگم که من نیاز از همین مقدار کافیه، بقیه همه پیشکش تو، بقیه همه پیشکشت. یک نمونه پیدا بکنم، یک نمونه، یه تکون پلک، تکون پلک. یه لوتی بود یک از مناطق، همه رو مسخره میشرد، کیفم میشرد، که من از من میترسم پیش من هرچنس بیاد ببینه مطلت بهش میگم. یه لوتی کسی هم کارش، الله اکبر، کارش هم تعمیرکاری بود، همچنان کاری تبزیزتی بود. کنار کارگاه مغازش نشسته بود، آقا همون داشت نشسته بود، یه حدید یه پلکش دیگه بلند نمیشه، خیلی براش میدونه جدی جدی پلک تکو باز با دستش بلند کنه پلکو میفت باز کنه اه بابا این چه زندگی شد این لوتی بازی و که همه سه تمت مسخره آوری شد خندداری شد آخه تا چه من تکون بدم پلکم بالا میاد بالا اوتوماتیک سی باشد یه خورده تنظیمش همجا بلد نیستم میذاره زیاده نگه دارم چشم میسوزه افونت ها میذاره زودسود بکنم نمیبینم این چه تنظیم دقیقی هم داشته پلک خیام که پلکه چقدر خودکار دارد این دقیق تنظیم داره خودش بدون که اصلا من خبری داشته باشم من یه تل کساب نمیم پل چهار تا مو آقا میبیند که فلت شد زندگیش ببنده خب نمیبیند باز کنه هی مجبور میشه خدا میزن تو کلش میگه برو دکتر آقا یه بی نیاز استاش همه چی دکتر آقا یکی از اصفا مویرشان زا فلت شده چه دیگه نمیتونه درست کار کن عجب مورش اون چیه دیگه تو شو نمیفهمیدید تو با این چشم همه رو نگاه میکردی میدیدی مسخرش میکردی نمیفهمیدی بابا با همه وجود نیاز چی داره میگی اونو مسخره میکنی و تنه میزنه تمسخر میکنی تو شو اینجور نیاز مندی تو شده یه پلکت اگه اجازه نده تو هیچی نمیبینی تو چرا متاسف نمیشم که من کسی رو دیدم این مؤمنه شخصیت دارد یک انسانیه من چه کاره عالم هستم برایش طعنه بزنم خوردش کنم تا کیف بکنیم من چه قدرتیم مگه من چیم اصلا اینجوری شروع کنم چقدر انسان چون یه زمینه های تربیتی داشت حالا میشه دیگه انسان بعضی لاتروت رو هستن در زمان شرایط اونجا بالاخره حالا از خجالتی عینک میزند و عینک دودی چی و حالا افتضاحاتش یه خورده بیدار میشد من اینقدرم آدم قوی قدرتش نیستم ها موهومی بود اینا موهومی نیازمند صاحب مورک دیده نمیشستم دیدم از زندگیم دارم چی میکنم آه من یه متخصص فوق العاده صاحب اختراعات دهقانه چیه فلان بهمانه بزرگوار اگه تو چشم نداشتید تو مغزت این همه اونجا دقیق ملائکت الله دارون ها رو مدیریت میکنه هیچ خبر نداریم که هم ملائکه رو مسخره میکنیم آخه نور نبود که میکروسکوپ ببینی اونجا این گروه عضلات آخه تو چی میخوای بگه من مثلا اونجا نکردم همه وجودم اونجا نیازمندم خود نیازم بعد بیام بگم من دیگه کسیم بی نیازم پس توجه به فضای پیرامونی اجازه نمیده ما یه امر به این بدیهی به این آشکاری که هیچ جهت از هیچ جهتش قائم به خود نیستم و در به دست آوردن هم هیچ خبری نداشتن رو به من دادن یعنی چی و بعدم میبرن از این عالم که هیچی حالا چه خبرم میگن حالا خب برای اینکه زیاد از خودمون چیزی نبافیم ببینیم فرمایشات قرآن با این نگاه چقدر انسان رو دیگر تنبه و توجه میده میشکنه انسان رو خب حضرت با اون قدرتی که ببینید فرق پادشاهان سلاطین با حکومت پیامبران اینه یه بیچاره بنده دیروز دیدم فرمایش حضرت آقا رو طعنه زده بود که خدا هدایتش کند حضرت آقا فرمود به قله ها نزدیک میشیم این خیلی حرف جسارتی کرده، شروع کرده مشکلات معیشت مردم رو ربط داده به قله ها نزدیک میشیم با یک شبهه عجیبی که جا داره. اصلا معلوم میشیم بیچاره اصلا معارف قله اصلا معناش نمیدونی یعنی چی. قله رو چه حضرت آقا میفرما کسی میفهمد که با حضرت آقا در اون زندان های شکنجهگاه ها زندگی گذرانده. او میفهمد قله چه آقا میگه یعنی چی. در اون تبیدگاه ها، در اون میدان های تربیتی قله پرورها، قله نیست که ما چهارتا مثل اقتصادی معیشتی ما مثلا بگیم چی شد میشه قله. قلهش از حضرت آقا میفرمان تعریف بسیار عمیق معرفتی داره. چه تمثل میکنیم، دهنکز میکنیم؟ من یه بچه محصل چی هستم؟ چون شخصیت عظیم و شأنی که محضر خدا رفته در شهادتش به اذن خدا برگشته ماها رو هدایت کند، ما باید خاک بخوریم تا دو کلمه فرمایش آقا رو بشناسیم چی میخواد بگه. آقا نیاز نداره به حکومت، آقا ما رو میخواد چشم گوشون رو باز بکنه. وقتی این فرمایش به قله ها نزدیک شدیم، نه شما چهار تا مثل اقتصادی مال اینا نا زمان انبیالشون بوده مشکلات، چه ربطی به اون دارد؟ انقلاب نیمده برای من آغل پر از جنده درست بکنه، طویله پر فرش پهن نرم درست بکنه. انقلاب اومده قله ها رو باز کند. معارف اهل بیت المسلم که اوج قله ها هستند زندانی شده تو کتابخونه ها، تو سینه ها، تو ذهن ها. امام انقلاب اومد اینها رو اجرایی میکنند، در متن جامعه جاری میخوان بکنند، میخوان بکنند. نمیگیم 100% تونسته، خودشو میفرماند. اصلا جهت قله چیز دیگریست. مگه کم قله دنیا الان دارد؟ بحث ایران نیست، بحث میکنن اسلام چیش این همه داره شگفتی میافرنده، دنیا رو داره تکون میده که تازه معنای اسلام برای دنیا تازه گوشش بخوره. این نزدیک شده به قله، تازه پادشاهان با همه قدرت ادعایشون از یک اخم گلدور یه مشت اسرائیل نجس میترسیدن. یعنی چیز پنهان نیست که تو جریانات اون زمان انور سادات، جریان یاسر عرفات یادمون نرفته، نوکری میکردن، خیانت میکردن برای ملت ها. سعودی ها، انگلیسی ها فقط یه تشر یک گله، یعنی این که نجاست ها میخواستن میان پادشاه ما رو نوکر خادم نظافت کار سگ اسرائیلی بکنه. ما دیدیم اینها رو، نظافت تمیز کنه سگ اسرائیلی بکنه. بنده خاطره دارم که خیلی عجیب، حالا دیگه وقتی دسته بنزانی میخواستم بکشه، که یک پیمانکاری سی افتخار میشرد که برای سگ یک افسر اسرائیلی تو این کشور داشت برای خونه درست میشه، تحریم شد چه جور خونه درست میکنیم برایش. قله یعنی این. امروز حکومت یک فلان منطقه که از یک اخ میترسید، الان بچه 13 ساله با شجاعت میره میزنه تو دهن رئیس جمهور اونها، افسر اونها. این قله چیز دیگریست. چهار تا مسائل دشمن رو بیاریم، مسائل مادی رو بیام قله تعریف بکنیم، الان یه حال بگذاریم، اینا جا داره خوب باز بشند. حکومت الهی انبیاء علیهم السلام با حکومت های پادشاهان اصلا ذاتا تضاد دارند. ببینید حضرت می فرماد قدرت مطلقه جهان هستی است، اون وقت خدا چطور تربیتش میکنه و او چقدر لیاقت تربیت خدا رو دارد. آیه است می فرماد قل، ای حبیب من بگو به اینها، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله الا ما شاء الله. من میگویم، اعلام میکنم، من هیچ تملکی به هیچ چیز مثبت و منفی، خوبی و بدی، نفع و ضرر، هیچ چیزی، هیچ اختیاری ندارم. هر چی بخواد او تسلیم هستم، نیاز هستم، قائم به ذات نیستم، من هیچ چیز ذات خودم ندارم. این مسیر انبیاء علیهم السلام قله های بزرگی است. اگر انسان واقعا، ما ریشه مشکلاتمون همین چیزا تو جامعه، انقلاب اومد راه انبیاء علیهم السلام، علمای ربانی، علامه طباطبایی ها که با مظلومیت از این دنیا رحلت کردند، بزرگان ما علامه حسنزاده ها، علامه مصباح ها، بزرگان آیت الله سعادت پرور ها، شهید بهشتی ها به نوعی، شهید مطهری ها، خب نگذاشتن، نمیذارن ملعون ها که این حقایق ما رو باز بشه، که این انسان بیچاره بفهمد که من سراسر نیازم، این فقرم، من هیچی ندارم، چه پوزشو میدم چی؟ اون وقتی یک آقای کارفرما به کارگر دستور میده چرا اینطور کردی؟ نمیفهمد بابا من خجالتی داره، اون دستش خودم قدرتی میدونم، یک مثلا کارفرما میدونم، یه مثلا رئیس میدونم، یه فلان میدونم، این تشرر میزنه، نمیفهمد که بابا تو سراسر وجود آخه چی، هیچی چی داری خود تو کسی میتونی یک مؤمن داری تشر میزنی. انقلاب، اسلام، انبیا همه اومدن این معارف باز بشه برای انسان، اون وقت زندگی بشه و یک زندگی توحیدی عبودیت، از وحشیگری در بیاد. علی حال مطالبی بود که بنده میخواستم از آیات روایت استفاده بکنم، دیگه وقت نرسید، انشاءالله استنادات آیه به روایش رو جلسه بعد استفاده میکنیم. و ضمناً سروران عزیز در جلسه برای انتخابات کارگروه های تشکیل دادن، کارگروه محتوایی، کارگروه رسانه، کارگروه نشر و تبلیغ، کارگروه های مختلف که انشاءالله عزیزان علاقمند باشند در این کارگروه ها شرکت بکنند، که یک وظیفه شرعی بسیار جدیه و حتمی شه و امر مقام ولایت که حجت هست که خدا توفیق بدهد، ما اون مقدارش از دستمون برمیاد انشاءالله در این امر خطیر انجام وظیفه کرده باشیم. سروران به حضرت آقای حیدری تشریف دارم، بله من چشمان فعلی بینت، بله آن تشریف دارم، بله چه مراجعه می فرماین محضریشون، سرورانی که بخوان همکاری کنن انشاءالله خدمتشون هستیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.